بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الفصل الخامس اشارتون حوضا یتحرک الحیوان بشیء غیر جسمیته التي لغیره و به غیر مزاج جسمی الذي يمانعه كثيرا حال حرکته في جهت حرکته بل في نفس حرکته. خب ما در ادامه گفتگوها و مباحثاتی که با هم دیگه داشتیم به فصل پنجم از کتاب از نمط سوم کتاب اشارات و تنبیهات مرحوم بوعلی رسیدیم. جناب بوعلی تا فصل چهارم اصل ذات انسان رو ثابت کردن و حتی ثابت کردن که مدرک این ذات خود این ذات هستش و ثابت کردن مدرک این ذات هم خود این ذات هستش، یعنی آنچه که در این چهار فصل مورد گفتگو قرار گرفت این هستش. در فصل پنجم ایشون بیانشون رو عوض میکنن. در فصل پنجم ایشون به یک نکته اشاره میکنن که ما میتونیم نفس انسانی رو از طریق در واقع دیگری غیر از شهود تجربی، چه حالا واقعی چه فرضی، اثبات بکنیم. در فصول گذشته ایشون از طریق برهان انسان معلق در هوای تنق نفس انسانی رو ثابت کردن، اما در فصل پنجم شیوه ایشون عوض میشه و سعی میکنن اثبات رو، اثبات نفس رو از طریق دیگه ای ثابت بکنن. که حالا شما البته میتونید این در واقع بحث رو مطرح بکنید که اگر ایشون بخواد نفس انسانی رو از طریق دیگه ای ثابت بکنه اون طریق دیگه چی هستش؟ اون طریق دیگه یا علل نفس هستش، خود جناب خواجه در فصل چهارم فرمود که نفس انسانی برای انسان روشنتر از عللش هستش، یا از طریق آثار و افعالش میخواد نفس رو ثابت بکنه. که اگر چین حرفی رو بزنید که همون اشکالاتی که در فصل چهارم جناب بوعلی مطرح کردن همین ها مطرح میشه و این چگونه اینها قابل جمع هستن. خلاصه کلام این هستش که جناب بوعلی در فصل پنجم میخوان نفس رو از طریق افعال و آثار نفس ثابت بکنن. خب حالا برخی از اساتید سعی کردن این اشکال رو پاسخ بدن که آنچه که نفس، آنچه که جناب بوعلی در فصول گذشته به دنبال اثباتش بودن نفس، بله نفس مدرکه هستش، یعنی نفس مدرکه رو ایشون فرمودن که شما برای اثباتش نمیتونید از خود در واقع از افعال نفس استفاده بکنید، لازمش دور هستش. اما این چیزی که در اینجا ما به دنبال اثباتش هستیم نفس مدرکه، مدرکه نیست، نفسی خودش درک میکند و خودش را هم درک میکند، یعنی هم مدرک خودش هم مدرک. بلکه آنچه که ما در اینجا به دنبال اثباتش هستیم از طریق افعال و آثار نفسیت نفسه. بلکه همچین بیانی رو سعی کردن بیارن و بگن تعارضی وجود نداره بین فصل پنجم و مطالبی در فصل چهارم جناب بوعلی مطرح کرد. حالا این توضیحی که برخی از اساتید مثل جناب استاد سعادت مصطفی مطرح کردن چقدر مورد قبول هستش بماند. آنگونه که بنده تأمل کردم به نظرم این حرف تمام نیست. شبهه رو متوجه شدید؟ در مرحله پنجم جناب بوعلی میخواد نفس انسانی را از طریق غیر از شهود تجربی، حالا چه واقعی چه فرضی، چه انسان معلق در هوای تلخ چه نه، اون سه تا فرض قبلنش، میخواد از یک طریق غیر از این طریق نفس انسان رو ثابت کنه. میگیم اون طریق چه طریقی هستش؟ میگه از طریق آثار و افعال در واقع نفس، من میخوام نفس رو ثابت بکنم. آثار و افعال همون مطلبی هستش که در فصل چهارم خودشون رد کردن، فرمودن من از طریق حرکت من و یا اندیشه من قابل اثبات نیست. همون که فرمودن که بالاخره شما اگر از حرکت من یا اندیشه من بخوای نفس من رو ثابت بکنی که این دوره، یعنی قبل از این که من رو ثابت بکنی من رو پیش‌فرض گرفته بودی. اگر از مطلق حرکت و اندیشه بخواید نفس من رو ثابت بکنید، از مطلق حرکت و اندیشه که نفس من ثابت نمیشه، مطلق نفس ثابت میشه یا فاعل و ما صادر میشه، ثابت میشه. خودشون در فصل چهارم فرمودن چنین چیزی اصلا محاله. اثبات الانسان نفسه به واسطه فعلها محالون. یعنی جناب خواجه صراحتاً در فصل چهارم این رو مورد توجه قرار میدن، در حالی که در فصل پنجم ما میبینیم که جناب بوعلی به دنبال اثبات نفس از طریق افعال نفس هستش، از طریق آثار نفس هستش. عرض کردم که برخ از اساتید مانند جناب استاد مصطفوی میفرمان که آنچه که جناب بوعلی میگفت که قابل اثبات نیستش از طریق افعال، نفس مدرکه مدرکه هستش، یعنی نفسی که هم خودش درک میکنن و مورد ادراکش هم نیست، خودش است. ایشون میگه این رو ما گفتیم که از طریق افعال و آثار قابل اثبات نیست، اما نفسیت نفسه که چرا؟ اون که میشه، چرا مشکلی نداره؟ اون یه به ذهن بنده میاد نفسش این مطلب واضح نیست. مطلب برای اینکه بشینه در دل آدم، در ذهن آدم، باید از یک وضوحی برخوردار باشه. خب یک نفرم باز میتونه همه اشکال مطرح بکنه که خب شما در واقع چجوری میگید که از طریق افعال و آثار من نفسیت نفس رو ثابت میکنم؟
اونجا مدرکه
در واقع اصل نفس هستش، نه نفس من. آره، نه نفس من. بله بله بله. البته خب بیان میکنم که یک بیان، یک مقدمه داره. اون مقدمه رو که بیان میکنم این مطلب هم روشن میشه. اشیا نفس نمیگن، اشیا نفس دارن، میگن اشیا صورت نوعیه دارن. ولی خب این صورت نوعیه رو میگن که خب اشیا معدنی در واقع عناصر بسیط صورت نوعیه دارن، بعد در واقع اشیا مرکب صورت نوعیه دارن. این اشیا مرکب یا معدنی هن یا نباتی هن یا حیوانی هن یا انسانی، یعنی به در واقع حقیقتی در هر یک از این چهار نوع موجود که آثار متفاوتی از اونها صادر میشه، حقیقتی در اونها وجود داره که منبع این آثار و منشأ این آثار هستش که بهش میگن صورت نوعیه یا تابعه. که البته به این صورت نوعیه وقتی به نفس، به انسان میرسه میگن نفس، به حیوان میرسه میگن نفس، به نبات مثل میگن نفس، ولی برای جمادات نمیگن نفس، همون صورت نوعیه یا طبیعت رو به کار میبرن. خلاصه از این هستش جناب بوعلی در این فصل به اثبات نفس از طریق آثار و افعالش میپردازه. یک توضیح دارم که اون توضیح رو عرض میکنم خدمتتون.
صورت نوعیه توی جمادات اونم زنده؟
نه خیر، نه نه، صورت نوعیه در جمادات زنده نیستن. خب اون بله، خب به خاطر همین مثلا فیلسوفان، حکما، حال یا برخی از عرفا، حتی بیشتر حکما بیان کردن که منظور از در واقع تسبیحی که اینجا وجود داره تسبیح تکوینیه، یعنی نظام خلقتش به گونه ای هستش که خودش به خودش میگه ماشاءالله. دیدید یه چیزی اینقدر فوق‌العاده است که انگار هی خودش میگه جمیلون جمیلون جمیلون، انگار ذکر جمیل داره میگه. یعنی در واقع وضعیت تکوینی شی هستش. نحوه خیلی خب بله این نکته ای هستش که مثلا در مقابل عرفا مطرح میکنن. خب البته اگه شما قائل بشین نظریه بشید، بعد خیلی از نقاط فلسفتون رو دستخوش تحقیق قرار بدید. لازمی حرف این هستش که بگید لازمه تسبیح شعور، لازمه شعور اراده و آگاهی، لازمه اراده و آگاهی فاعل بودنه، فاعل مختار بودن هستش. دلیل که شما تو فلسفتون فاعل ها رو تقسیم میکنید به فاعل های طبیعی و فاعل های مختار. حالا نمیدونم رسیدید داخل مباحث نهایی یا نه، چون اونجا میاد همچین تقسیم بندی رو میکنه. در حال که طبق این نظر به جلو همه موجودات عالم فاعلن. فاعل یعنی حقیقتی که صاحب اختیار و انتخاب است و طبعا آگاهی نیز داره. و همین حرف شما وقتی میایید در مورد جمادات و نباتات میزنید، با کل نظام فلسفیتون متناسب با حرفی اینجا میزنید، دستخوش تغییر خواهد شد. ملائکه؟ بله، ما معتقدیم اونها هم صاحب اختیار هستن. برای مختار بودن در نگاه حکما لازم نیست که فرد مختار حتما یک طرف نقص رو انتخاب بکنه، یک طرف پایین، یک طرف نادرست رو انتخاب بکنه در طول زندگیش تا واسه ما ثابت بشه که این فرد دارای اختیاره. ما اختیار رو به گونه ای تو ذهنمون میاریم که یعنی فرد میتونه گاهی اوقات راه درست رو بره، گاهی اوقات راه غلط رو بره، ولو اینکه هیچ وقت راه غلط رو نره، همینجوری میتواند کافیه. ما اختیار به این معنا میکنیم. ملائکه هم گرچه از مثلا بد و خلقتشون همیشه خیر و درست رو انتخاب میکنن، اما اینه باز شما شبه بشه که پس اینا از خودشون اراده ندارن. نه اراده دارن، ولی همیشه اراده شون این سمته، مثل خود خدا خدا هنم.
پس اگر اونجور
خب نه، تکوینن که میگیم، تکوینن اینه که در بیان برخی از مفسران و حکما وجود داره، یعنی میخواد یه ساختار وجودیشون اینجوری هست یه هی میگه احسن احسن، زبان حالشونه که میگه احسن احسن، ای خدایی که منو خلق کردی احسن، متوجه؟ زبان حالشونه، نه اینکه واقعا ذکر میگن. ذکر مثلا خب اینو دیگه مثلا یک عارفی که به مرحله شهود رسیده اون میتونه بگه نه خیر اون زبان حالش نبود، من خودم دیدم صداش رو میشنیدم که ذکر داشت میگفت. نه من که اصلا یکی از دوستان خودم که اهل تعذیب نفسی نبود میگفت بله من یه موقعی سرم رو بالش بود قشنگ صدا رو میشنیدم، بالشتم به ذکر میگفت صدا میشنیدم. حالا خب اینها البته پیچیده، تحلیل اینجور مسائل پیچیدگی خاص خودش رو داره. بله این خیلی سخته، چون ممکن یک نفری به این فرد بگید نه خیر در شما یک تصرفی شده بود از عالم بالاتر که شما از اینها چین صدایی میشنیدید، یعنی انسان در قوه خیال شما یک تصرفی شده و این تصرف در خیال شما سبب شده شما اینا رو بشنوید، واقعا تو خارج تغییر رخ نداده. ممکنه یک نفر همچین پاسخی رو بده و شما نمیتونید که این رو سنجش کنید. چرا؟ چون تجربه ای که این فرد در این حالت رخ داده تجربه شخصیه و ما دسترسی نداریم به این تجربه شخصی او تا بتونیم در موردش قضاوت کنیم. خب بله اینا قسمت های مشکل همین ماجراست، قسمت های مشکل این ماجرا همین نکاتی که الان شما اشاره میکنید. خب حالا اجازه بدید که در واقع این مطالب این فصل یه توضیحی بدم. بله اثبات الانسان نفسه به واسطت فعلها محالون هست، اثبات الانسان نفسه به واسطه فعلها محال. اون اسمه یک نکته ای الان یادم اومد، ببخشید یک لحظه من اجازه بدیم. بله دادم رفت تموم شد. بله خب عذرخواهی میکنم. جناب خواجه برای اینکه مطالب جناب بوعلی رو در فصل پنجم توضیح بده، یک اولا به این نکته اشاره میکنه که جناب بوعلی در این فصل به دنبال چی هستش. به این نکته اشاره میکنه که جناب بوعلی میخواد نفس انسان رو اینو اثبات کنه که نفس انسان غیر از جسم و غیر از مزاجش هستش. این نکته اول. نکته دوم این که از این نفس انسان یک سری افعال و آثار صادر میشه که منصوب به اون هستش، و به دنبال اثبات این نفس انسانی که غیر از جسم و مزاج هستش از طریق غیر از برهان انسان معلق در هوای تلخ، از طریق غیر از این به دنبال اثباتش هستش. و اون چه طریقیه؟ و اون در واقع از طریقی هستش صورت سایر انواع رو ثابت میکنه. چجوری در واقع جناب بوعلی یا سایر حکما برای سایر در واقع موجودات یک صورتهای نوعیه رو ثابت میکنن از طریق افعال و آثار؟ میفهمند که از همین طریق همشون میخوان نفس انسانی رو ثابت بکنن. بعد به خاطر همین جناب خواجه میگه قبل از این که ما وارد بحث بشیم لازم هستش ما یک مقدماتی رو خدمت شما بیان کنیم تا بعد از اون وارد گفتگو بشیم. ببینید من مطلب رو بنویسم واسهتون روی تخت. چون میخوان بفرمایید که جناب بوعلی به دنبال همچین چیزی هستش. ما آره اینو به عنوان مقدمات داریم از میگیم ما از اشیاء مختلف آثار و افعال آثار و افعال و کیفیات مختلفی را درک می‌کنیم. مقدمه اول. مقدمه دوم. هر اثر یا فعل یا کیفیت خاص به یک مؤثر یا فاعل خاص تو پرانتز یک علت می خواهد. هر اثر یا فعل یا کیفیت خاص یک مؤثر یا فاعل خاص یا علت می‌خواهد. مقدمه سوم، جناب بو علی بعداً می‌خواد بگه که علت آثار و کیفیات مختلف در اشیاء، جسم یا مزاج نمی باشد. از این طریق ثابت بکنن که چی؟ پس در اشیاء حقیقت دیگری وجود دارد که به آن صورت نوعیه گفته می شود. کیشو میخواد این نکته رو بگه، بعد این بحث صورت نوعیه رو، انواع صورت‌های نوعیه رو بیان بکنه. بگه صورت‌های نوعیه معدنی داریم، نباتی داریم، حیوانی داریم و ناطقی داریم، که به این در واقع صورت‌های نوعیه در نبات و حیوان و انسان نفس گفته میشه. سیر بس رو این هستش. یعنی جناب بو علی بر اساس چنین نوع نگاهی در فصل پنجم میخواد نفس انسان رو ثابت بکنه، به همون بیانی که صورت‌های نوعیه رو برای انواع مختلف اثبات میکنه. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسات قبل عرض کردیم که فیلسوفان معتقد هستن که ما در عالم واقع ماهیات رو بر دو دسته جوهر و عرض میدونیم، جواهر رو بر چند دسته میدونیم، عقل و نفس و ماده، صورت و جسم. خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم که فیلسوفان چگونه جسم رو مرکب از ماده و صورت میدونن، یک توضیح دادیم از طریق برهان قوه و فعل اثبات میکنن که هر جسمی مرکب از ماده و صورت هست. برهان قوه و فعل بنابراین شما در متن خارج وقتی با یک جسم مواجه میشید، این جسم خودش مرکب از ماده و صورت جسمیه هستش. صورت جسمیه یعنی چی؟ یعنی جوهری مادی که دارای ابعاد ثلاثه میباشد. یعنی طول، عرض، ارتفاع یا عمق. خاطر مبارکتون اگر از مطالب جلسات قبل‌تر باشه، عرض کردم که در نگاه فیلسوفان هیچگاه صورت‌های جسمیه بدون صورت‌های نوعیه نیستن. توضیح این که فیلسوفان اومدن و اشیاء و اجسام موجود در عالم رو مورد تحلیل و بررسی قرار دادن، دیدن که در متن واقعیت خارجی با آثار مختلف و متفاوتی مواجه میشن و استدلال کردن که این آثار و افعال مختلف نمیتونه مستند به صورت جسمیه این اجسام باشه. چرا؟ چون که این صورت جسمی در میان همه اجسام مشترکه. اگر قراره که مبدا و علت آثار مختلف طلا بودن، نقره بودن، منیزم بودن، آهن بودن، چه بودن صورت جسمی اشیا باشه، خب این صورت جسمی که در همه اشیا مساویه وجود داره، پس باید همشون آثار طلا بودن باید داشته باشن، همشون باید آثار نقره بودن می داشتن، اما این گونه نیست. بنابراین پی بردن که پس در هر جسمی اضافه بر ماده و صورت جسمیه یک صورت نوعیه‌ای هست که این ماده و صورت جسمی میشن ماده ثانیه، که این صورت نوعی بر این ماده ثانیه مینشیند و سبب میشه که ما با عناصر مختلفی مواجه بشیم. در زمانه ما این عناصر میشه همون جدول مندلیوف. در گذشته میگفتن نه خیر، این صورت نوعیه‌ای که روی جسم میشینه، یعنی روی مرکب از ماده و صورت جسمیه، جسم دیگرش رو گذاشتیم ماده ثانیه، این صورت نوعیه 4 نوع صورت بیشتر نیست. صورت ناری، هوایی یا بادی، آبی و ترابی یا خاک، که این صورت‌های نوعیه وقتی روی جسم می‌نشینه عناصر بسیط رو تشکیل میدن، یعنی اجسام بسیط. الان باید بگیم مندلیوف، یعنی باید بگیم که مثلا اون یه چیزی که سبب طلا شدن طلا میشه و آثار طلا بودن رو صادر میکنه، یه چیزی که سبب منیزیم شدن منیزیم میشه و آثار منیزیمی صادر میشه، یه چیزی که سبب اکسیژن شدن اکسیژن میشه و آثار اکسیژنیست رو صادر میکنه. الان باید اینجوری حرف بزنیم. الان در نگاه اون موقع میگفتن همین 4 تا عنصر بسیط بیشتر نیست، گفتن اجسام بسیط یا عناصر بسیط. نام دیگرش میگفتن استقصات. حالا بعضی جا ت رو ت دو نقطه می نویسن استقصات، بعضیش رو ت دستدار می نویسن، هر دو جورش رو بیان داشتن. استقصات یعنی همون عناصر بسیط اولیه. اگر خاطرم مواجهتون باشه قبلا هم عرض کردم که از ترکیب در واقع عناصر بسیط ما به اجسام مرکب دست پیدا میکنیم، و خاطرم مواجهتون باشه عرض کردیم که هر یک از این صورتهای نوعیه ناری، هوایی، مایی، ترابی، اینها هر کدومش یک طبع خاص خودشون داره و به یک کره از کرات خاص در واقع تعلق دارن از جهت مکانی، که صورت نوعیه ناری به بالاترین کره، اگه شما مثلا دور این کره زمین رو فلک فلک ببینید به این نظر، سیب شد آره، ببینید اینجوری ببینید، این زمین باشه، تراب اینجاست، یه پله بالاترش ماء بشه، یه پله بالاترش هوا بشه، یه پله بالاترش نار بشه، هر کدوم از اینها طبعشون به یک فلک مرتبط هستش. حالا توضیحاتش در همین نمط فهم کنم فصل 23 باشه اشتباه نکنم، در مورد این فلک ها و ارتباطاتشون و نسبت این عناصر با افلاک گفتگوهایی خواهد شد. عرضم این هستش هر کدوم از این صورت های نوعیه که سبب ایجاد عناصر بسیط میشه از جهت در واقع نزدیک بودن به زمین و زمینی ها، یا از جهت نزدیک بودن به در واقع افلاق تفاوت هایی با هم دیگه پیدا می کنن. عرض کنن اجازه بدید این طبیعت قدیم هستش. بعد تو همین فضا اینها معتقدن که این عناصر بسیط وقتی با همدیگه ترکیبی پیدا میکنن، از ترکیب عناصر بسیط ناری، هوای، آبی، ترابی، یک کیفیتی حاصل میشه که در حالت تعادل اون شیء نهایی، شیء مرکب نهایی را قرار میده. که حالا عرض میکنم که این تعادل حاصل چه میتونه باشه، دو تا فرض داره اینها. ولی نکته جست اینه که از ترکیب عناصر بسیط ما با یک جسم مرکب مواجه خواهیم بود که این جسم مرکب یک مزاج ویژه‌ای رو اقتضا میکنه. مزاج یعنی کیفیت، من مزاج عرض کنم، از ترکیب عناصر بسیط اجسام مرکب به وجود میاد. ما خواهیم بگیم که چجوری اجسام مرکب به وجود میاد. میگیم که از تضارب و تفاعل میان عناصر بسیط که هر یک اقتضایی متناسب با طبع خود دارند، کیفیتی حاصل می‌گردند که به آن مزاج گفته می‌شود. و مزاج در واقع حالت استعداد و ایجاد فضا و مهیا کردن فضا رو داره برای این که بخشنده صورتها، واهب و سوان، صورت نوعیه متناسب با اون ترکیب رو افاضه کنند. مزاج در واقع کاری که مزاج انجام میده زمین سازی و ایجاد تهیئه و توطئه. توطئه معنای مهیا کردن. آره. برای این که واهب و صور صورت نوعیه متناسب با این مرکب رو افاضه کنه. نه ولی خب من پیام بدم عذرخواهی میکنم. اینو تکمیل میکنم بعدش توضیحاتش رو بدن که تدریسش بیفته واسه فردا. خیلی نکته خاصی نیست، فقط چون قبلا هم این توضیحات رو دادم فکر میکنم زود بهش منتقل میشه. پس نها کنید، هرچی کردیم که فیلسوفان اومدن و توضیحاتی دادن، گفتن که ماهیات ممکنه یا جوهرن یا عرضن، عرض جوهرها رو تقسیم کردن، عقل، نفس، جسم. بعد توضیح دادن، گفتن خود جسم مرکب از ماده و صورت جسمی هستش، نکته ای داشته که از طریق بران و قوه فیلد اثبات کردن که هر جسمی مرکب از ماده و صورت جسمی است. صورت جسمی خودش یعنی دارای ابعاد ثلاث بودن. اما وقتی اومدن اشیاء جسمانی و جمادات رو نگاه کردن، هر کدوم یه اثری داره غیر از دیگری. به خاطر همین اومدن گفتن که هر ماده و صورتی که با هم یه جسم تشکیل میدن، خود این یک ماده ثانیه میشه برای یک سری صورت‌های به نام صورت‌های نوعیه، که اون صورت‌های نوعیه عناصر بسیط عالم رو تشکیل میدن. در گذشته اونا رو در 4 تا محصول میدونستن، در زمان ما میشه جدول مندلیف. بعد از ترکیب این عناصر بسیط اجسام مرکب ایجاد میشن. چجوری اجسام مرکب ایجاد میشن؟ از طریق تضارب و تفاعل میان این عناصر بسیط یک وضعیت تعادل ایجاد میشه که ما اصطلاحاً بهش میگیم، این به این وضعیت تعادل میگیم کیفیت. که نام دیگرش مزاج هسته، که وقتی چنین مزاجی ایجاد بشه واهب و سوز صورت متناسب با آن جسم مرکب را افاضه می کند. که شما این اجسام مرکبی رو دارید، بهش میگه اجسام مرکب معدنی، بعد نباتی، بعد حیوانی و ناطقیه، که خود معدنی ها دور خودشون انواع پیدا می کنن. یعنی در نگاه قدما، البته در نگاه قدما خود مثلا معدنی ها انواع پیدا میکنن. معدنی فرض بکنید زغال سنگ، فرض بکنید که معدنی خود مثلا طلا، نقره، چون از نگاه اونها طلا و نقره که عناصر بسیط نبوده، عناصر بسیط آتش و هوا و آب و خاک بود، که از ترکیب اونها منیزیم، طلا، آهن و چه و چه وجود میومد، که البته گفتن در نگاه ما تفاوتای وجود میاد. حالا عرضم اینه که وقتی که نه کلیت تفاوتی نداره، یعنی باز میتونی این بیان ها رو داشته باشه. عرضم اینه که این اجسام مرکب وقتی که مزاج مناسب رو پیدا میکنه، واهب و سوز به اونها صورت های رو اعطا میکنه، که به این صورت ها صورت های معدنی، نباتی، حیوانی و ناطقی میگفت، که هر کدوم از این صورت ها یک افعال و آثار را از خودشون صادر میکنن. قبل از این که در مورد افعال و آثار صادر از این صورتها نکته رو خدمت عرض بکنم و در مورد خود جایگاه این صورتها که مقدم نوعشون هستن نکته رو عرض بکنم، در مورد چگونگی حاصل شدن مزاج نکته رو عرض کنم. مزاج به دو حالت ممکن رخ بده، یکی غلبه، یکی از در واقع تباعه چارگانه بر دیگری. یعنی مثلا فرض بکن که تب آتشی حاکم بشه، تمام این جسم مرکب رو متناسب با خودش و در جهت خودش سامان میده، تب آبی حاکم بشه، تب خاکی حاکم بشه، تب هوایی حاکم بشه، یا اینکه نه این مزاج وجه تعادلش در صورت عدم غلبه هیچ کدام از تبایع چارگانه باشه. آره این مزاج ممکنه گویا در صورت غلبه یکی از چارت ها بعد بقیه باشه، که کاری میکنه همه رو تابع خودش میکنه، تا هر کدوم از این تبایع چارگانه کیفیتی متضاد با بقیه داره، متفاوت با بقیه داره، یکی غالب میشه و این ایجاد میکنه. گاهی خودم نخیر همشو قوت دارن در اون ترکیب خاص و این اتفاق نمیفته و همین در واقع سبب یک تعادل مزاج میشه. همون موقع صورتی واهب و صورت افاضه میکنه به این مرکب و سبب میشه که این صورت بعد از این که مزاج مشخص ایجاد شد، این صورت، یعنی اینجوری شد، عناصر بسیط جسم مرکب مزاج افاضه صورت، که این صورت دو کار میکنه، یکی مقومه نوعیت نوع میشه، نوعیت جسم میشه، سبب میشه شما به این جسم بگی آقا معدن، یا بگی نبات، یا بگی حیوان. دو، منشأ آثار و افعال متناسب با خود می شود، همچین اتفاق می افته. حالا جناب بوعلی از این منشأ آثار و افعال متناسب با خود می خواد اثبات نفس کنه. همه اینا رو گفتیم که اینو بگیم. بعد همینجور توضیح میده، میگه که خب این انواع صورت هایی که واهب و صور ممکنه افاضه بکنه چه صورت هایی هست؟ میگه میتونه معدنی باشه، که کار صورت معدنی فقط این هستش، این اجسام متضاد با کیفیت های متضاد رو دور هم جمع میکنه، نمیذاره اینا متلاشی بشن، بهش وقت میگن صورت معدنی. گاهی اوقات نه، اضافه بر این که این مواد متضاد مثل یکیشون گفتیم ناریه، یکیشون گفتیم آبیه، یکیشون ترابیه، یکیشون گفتیم هوایی هستش، اضافه بر این که اینها رو جمع میکنه، حفظ میکنه، بلکه یک اثر اضافه تر هم داره، موادی رو بهش اضافه هم میکنه، سبب رشد و نموش میشه، سبب تغذیه میشه، مثلا آب و خاک رو میگیره بهش اضافه میکنه. یه پله بالاتر، برخی از این صورتهای نوعیه اضافه بر حفظ این مواد متضاد که اینا هر کدوم میخوان به سمت کره خودشون برن، به سمت جایگاه و طبع خود اصلی خودشون برن، آتش میخواد بالا بره، هوا میخواد بالا بره، خاک و آب هر دو پایین میخوان بیان، جدا از این که اینا رو حفظ میکنه و جدا از این که موادی رو بهش حتی میتونه اضافه بکنه با تغذیه و در واقع نمو و تولید مثل خود، یک اثر دیگه هم داره، اون این که میتونه حس بکنه و میتونه حرکت هم بکنه. این بهش میاد صورت حیوانیه. بله، این دیگه اضافه بر همه اینها که میتونه مواد نگه داره، میتونه سبب نمو بشه و میتونه در واقع حس داشته باشه و حرکت بکنه، میتونه کلیات رو هم درک کنه، بهش میگن صورت ناطقیه. با این بیانها جناب بوعلی میخواد بگه که ما با در هر جسمی با یک حقیقتی مواجه هستیم که هم مقوم نوعیت اون جسمه، در معدنی ها نوع معدنی، در نباتی ها نوع نباتی، در حیوانی ها نوع حیوانی، در انسان نوع انسانی، هم مقوم نوعیت جسمه، هم منشأ آثار افعالی متناسب با خود هستش. و بعد که این حرف رو نشون و تمام کرد، میگه خب ما وقتی به انسان نگاه میکنیم از او دو اثر میبینیم. یعنی ببینید ادامه حرف، عناصر بسیط میشن جسم مرکب، مزاج جسم میشه، افاضه صورت میشه، اون صورت رو در اون صورت از یک جهت مقوم نوعیت جسم، از یک جهت منشأ آثاره. حالا در مورد انسان میخوایم صحبت بکنیم، میگه این آثار بعضیاشون ادراکیه، بعضیاشون تحریکیه، حرکت. این دوتا رو که گفت، حالا میاد استدلال میکنه. این استدلال اول بحثمون رو میخوام مشابه سازی بکنم، بگم که ما از انسان آثار و افعال مختلفی را درک میکنیم. اینو اسمش رو بذار حرکت و همچنین ادراک، این آثار افعال رو. بعد میگه که بعد بگی که هر اثر یا فعل یا کیفیت خاص یک مؤثر یا فاعل خاص میخواهد، بعد بگی حرکت و ادراک یک علت و مؤثر و فاعل میخواهد. علت حرکت و ادراک در اشیا جسم اونها یا مزاج اونها نیست. میاد بیان میکنه چرا نیست، برهان میاره. پس در اشیا، پس در انسان حقیقت وجود داره که با نفس میگوید، میخواد همچین کاری رو انجام بده. روشن شد؟ یعنی با این توضیحاتی که داد، گفت عناصر بسیط، جسم مرکب، مزاج، افاضه صورت، این صورت‌های نوعیه در هر شیئی هم مقوم نوعیت جسمن، هم منشأ آثار، حالا میاد انواع در واقع صورت‌های نوعیه رو توضیح میده، معدنی، نباتی، حیوانی، انسانی. در انسانیش که محل بحثمونه، میخواد نفس انسانی رو ثابت بکنه، میگه آثار یا تحریکیه یا ادراکی. میگه خب این آثار ادراکی یا تحریکی منشأش جسم یا مزاج نیست، پس باید چیز دیگه ای باشد، چون ما با نفس میگویم. تمام مطلب همینه. حالا اینو بعدن دلیل میاره که چرا جسم نیست یا چرا مزاج نیست. یک بار حرکت رو گفتگو میکنه که حرکت عامل حرکت نمیتونه جسم یا مزاج باشه. یه بارم ادراک رو تطبیق میکنه، میگه جسم یا مزاج نمیتونه باشه. و بعد ثابت میکنه پس نفس هست. تو جلسه بعد هم تطبیق میکنیم، هم اگر برسیم ادامه بحث رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.